أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل میگیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه، انشاءالله عنایت داشته باشن و همین الان این جلسه بهترین جلسه عمرمون باشه. انشاءالله بتونیم با سوره قیامت زندگی کنیم و با سوره قیامت در قیامت جز به اون چهره هایی باشیم که قرار شاداب محشور بشن و به پروردگارشون نظاره بکنن صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک قیامت سه سیاقی هست. سیاق اول آیات یکم تا دوم، سیاق دوم آیه 3 تا 35، سیاق 3 آیه 36 تا 45. سیاق اول دو تا آیه اول هست. میفرمای چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بگید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. قسم نمیخورم به روز قیامت و قسم نمیخورم به نفس لوامه. چرا قسم نمیخورم؟ گفتیم قبلا توی سوره بلد که لا اقسم از نظر ادبیات عرب جزء ادات قسمه، یعنی این جمله الان قسم حساب میشه. منتها به خاطر همین بعضی هم لا رو زائده میگیرن توی ترجمه همون قسم میخورن مینویسن. ولی سوال این هست که اگه فرقی نمیکنه چرا اینجا لا اقسم اومده، چرا اقسم خدا نیاورده؟ پس حتما دلیل داره دیگه، کلام حکیمانه است، باید دلیل داشته باشه. یه دلیلی که بیان کردن برای اینکه لا اقسم اومده، فرمودن که لا اقسم تاکید بیشتری داره. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست اصلا من قسم بخورم، انقدر که این قضیه واضح و روشن هست. قسم نمیخورم به روز قیامت و قسم نمیخورم به نفس لوامه. چرا؟ چون هر کسی قیامت رو هم که اگر انکار بکنه، نفس لوامه رو نمیتونه انکار بکنه. نفس لوامه چجور نفسیه؟ از لوم، از ملامت، یعنی نفسی که انسان رو ملامت میکنه. اسمشو تو فارسی چی میذارن؟ عذاب وجدان. میگن عذاب وجدان گرفتم این کارو کردم. یعنی چی؟ یعنی نفس من یه خصوصیتی داره که خدا قرار داده و همه انسان‌ها هم این رو دارن. یعنی نفس لوامه، یک لوامه بودن نفس یکی از صفاتی هست که خدا برای نفس انسان قرار داده. خب کیا سرزنش میکنه؟ همیشه که سرزنش نمیکنه. اگه برخلاف اون فطرت که خدا برای ما آفریده که خوب و بد رو تشخیص میده انسان کاری انجام بده، این نفس خود به خود اون رو، انسان رو چیکار میکنه؟ ملامت میکنه. میگه که چی؟ چی میگه؟ نه نکن این کارو، میشه نفس ملهمه.
چرا این کارو کردم؟
کاش نمی کردم. خاک بر سر داشت این کارو کرد. اینجوری میگه احمق. متوجهی؟ آره قشنگم میگه. میگه که آدم نفهم، اگه یه ذره شعور داشتی الان این حرفو نمیزدی. خیلی جالبه، قشنگ یه سرزنش حسابی میکنه. بعضی موقع ها انسان چی میشه؟ حسابی حالش گرفته میشه که کاش این حرفو نزده بودم، کاش این کارو نکرده بودم، بد شد. این نفس اسمش چیه؟ لوامه. اگه خوب دقت بکنیم در جایگاه یه دادگاه داره کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی حساب کتاب میکنه کارای انسان رو. اگه خوب باشه که بحث لوامه بودنش مطرح نیست، یعنی اصلا بحث سرزنش نیست که بخواد اتفاقی بیفته. ولی اگر کار بد ازش سر بزنه چیکارش میکنه؟ سرزنشش میکنه. الان دادگاه برای چی تشکیل میشه؟ برای اینکه یه جرمی اتفاق افتاده، یه کار بدی اتفاق افتاده، باید محاکمه بشه اون انسان مجرم تا به سزای اعمالش برسه. خب این سزای اعمال رو کی قراره بهش برسه؟ ببینید چقدر با هم در ارتباطن اینا. خدا نفس لوامه‌ای در وجود هر انسان قرار داده. جنس انسان داره این نفس لوامه رو، یعنی شما یه دونه انسان پیدا نمی‌کنید که نفس لوامه نداشته باشه. اگه می‌بینید بعضیا گناه می‌کنن عین خیالشون نیست، این چیه؟ دفنش کردن، کشتنش، یعنی انقدر مقابله کرده، انقدر سرکوب کرده این نفس لوامه رو که دیگه صداش در نمیاد. این نفس لوامه شاهدی هست بر حضور قیامت، بر وجود قیامت. چرا؟ چون اگر قیامت نبود برای چی باید نفس لوامه میشد؟ اصلا آدم برای چی ناراحت میشه وقتی کار بد میکنه؟ از نتیجهش بعد میترسه دیگه، از تاوانش، از عاقبتش میترسه. آره، بعد به خاطر همین، برای اینکه خودش رو راضی کنه که بخواد ادامه بده، میگه که قیامتی نیست. یعنی قرار نیست هر عملی عکس العملی داشته باشه، قرار نیست اعمال ما چی بشه؟ به سزای عمل برسه. به خاطر همین میاد نفس لوامه رو سرکوب میکنه که بتونه هر کاری میخواد انجام بده، وگرنه انسان سالم خود نفسش جلوشو میگیره که بخواد از حد و مرزها عبور بکنه. این دوتا آیه اول هست که خدا در کنار قسم خوردن به روز قیامت، که اونقدر این قسم واضح هست که با لا اقسمو بیان میکنه این قسم رو، در کنار نفس لوامه قسم میخوره که هر انسان سلیم العقلی وقتی خوب فکر میکنه میبینه خود نفس لوامه دلیل بر وجود قیامت هست. یه دادگاه کوچکی، یه ورژن کوچکی از همون قیامت رو خدا در وجود انسان قرار داده که اگه خوب فکر بکنه میبینه که پس قاعدتا نباید این دنیا عبس باشه، قاعدتا نباید خوب و بد یکی باشه. چرا؟ چون فقط کیا سرزنش میکنه وقتی که کار بد انجام میشه. پس معلوم میشه خوب و بد یکی نیست. نفس انسان هم این رو میفهمه، چه برسه که نظام عالم آفرینش. وقتی در نظام عالم آفرینش خوبی ها و بدی ها انجام میشن، باید یه جای این نتیجه دیده بشه. کجاست؟ روز قیامت. روز قیامت دادگاهی است که نظام عالم آفرینش برپا میکنه برای رسیدن اعمال به نتیجه هاشون. و نمونه کوچکش در دنیا نفس لوامه درون من هست که حواسمو جمع بکنم قیامتی در کاره، حواسمو جمع بکنم خوب و بد یکی نیست که من بخوام به راحتی هر کاری رو انجام بدم و عین خیالم هم نباشه. هر قسمی چی میخواد؟ جواب میخواد. اینجا جواب قسم نیومده. برای اینکه قسم یه موقع جمله بعد از خودش رو تاکید میکنه، تو سوره فجر گفتیم یادتونه؟ شما ساعت یک نبودین؟ خب قسم میاد برای چی؟ برای تاکید. یه موقع جمله بعد از خودش رو تاکید میکنه که این جمله بعد میشه جواب قسم. یه موقع میبینیم جمله جواب قسم نمیاد، اومده چی رو تاکید بکنه؟ محتوای بعد از خودش رو تاکید میکنه. الان این سوره دو تا قسم اولش اومد که محتوای کل سوره قیامت رو که درباره روز قیامت هست تاکید بکنه. بعد درجه تاکیدش هم خیلی بالاست به خاطر لایی که اومده. یه دلیل این که گفته لا اقسما، یه دلیلش همون بود که گفتیم، یعنی چی؟ یعنی خدا میفرماد که نیازی نیست، انقدر واضحه که نیازی نیست من قسم بخورم. هر کسی به نفس خودش مراجعه بکنه میفهمه که دادگاهی بر کار هست و هر عملی رو نفس انسان محاسبه میکنه. یکی اینه. یکی هم این که گفتیم قسمهای خدا با قسمهای ما فرق میکنه و از نظر تکوینی خاصیت داره. چرا؟ چون از جنس امر خداست، کلام خدا، و خدا وقتی حرفی رو بزنه محقق همون لحظه. اگر قسم بخوره چه بسا بعد از این آیات هر کسی قیامت رو قبول نکنه همون لحظه لحظه مرگش باشه. چرا؟ چون اتمام حجت میکنن. خدا به خاطر مهربونیش مهلت داده و قسم نمیخوره که تکوینن همون لحظه اتفاق بیفته. این دوتا دلیلی هست که گفتن برای اومدن لاغس ما. خب اینجا یه مقدار نور محیط باعث شما اصلا نبینم صفحه لپتاپ. جهت هدایتی سیاق اول تأکید در راستای جهت هدایتی سوره، یعنی این دوتا قسم خدا آورد مقدمه سازی کرد که ما ذهنمون درگیر بشه که بحث چی هست. معلوم میشه بحث روز قیامته تو این سوره. به قیامت و نفس لوامه، این دو حقیقت شبیه به هم، قسم نمیخورم. وجود نظام پرسش و محاکمه در انسان، یعنی نفس لوامه، نشانه آشکار بر وجود نظام محاکمه در نظام هستی، یعنی بر پایه قیامت هست. سیاق دوم، برای انسانی که سالم زندگی کرده و مشکلی با قیامت نداره، برای اثبات قیامت هم دو تا آیه اول بسه. یعنی یه شاهد خدا آورد بر وجود قیامت. چی؟ نفس لوامه. یه انسانی که سالم باشه مشکلی با قیامت نشوشه، میگه بله قطعا همینطوره و هیچ شکی در وجود قیامت نیست. اما آیات ادامه پیدا میکنه، معلوم میشه مخاطب این قرآن انسان سلیم العقل، آدم حسابی که بخواد حرف حق رو بپذیره نیست. چرا انسان معمولا نمیپذیره بحث قیامت رو؟ الان این همه انسان هستن، اینا همه به قیامت باور دارن؟ اگه به قیامت و نظام حساب کتاب و جزا باور داشته باشن، قاعدتا انسان ها عموما باید سالم زندگی بکنن، یعنی دنبال فساد و گناه نباشن. خب عملا میبینیم که این اتفاق نمیفته، اون هم متاسفانه درباره بیشتر مردم. یعنی بیشتر مردم یه جوری زندگی میکنن که انگار قیامت نیست، انگار هیچ عملی با اون یکی فرقی نمیکنه، که من کار خوب بکنم کار بد بکنم فرقی نمیکنه. خب این نشون میده که لازم نیست که من قیامت رو با زبان تکذیب بکنم. یه موقع هست که من به زبان اگه ازم بپرسن که قیامت هست یا نه، میگم بله هست، ولی یه جوری دارم زندگی میکنم که انگار نیست. خب این باید درمان بشه. این مخاطبی که داره تکذیب میکنه عملا قیامت رو، باید معلوم بشه که اولا چرا تکذیب میکنه و بعد جواب داده بشه تا درمان بشه این درد. فضای سخن سوره قیامت انکار و تکذیب قیامت هست. این درد باید درمان بشه. خدا وارد درمان میشه، میفرماد که با یه سوال خدا بحث رو شروع میکنه. میفرماد که ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکنه که هرگز جمع نمیکنیم استخوانهایش را؟ خب این معلوم میشه که داره خبر از القاء شبهه‌ای میده از طرف انسان. درباره چی؟ درباره قیامت. کی قرار استخوانها جمع بشه؟ روز قیامت. چرا؟ چون انسان ها مردن، یکی پس از دیگری زیر خاک دفن شدن، بعد یه مدت چی میشه؟ پودر میشن. یعنی اصلا کلن بعد یه مدت پودرشون هم از بین میره، یعنی قاطی خاک میشه، هیچی نمیمونه در ظاهر از انسان. یعنی 30 سال، 40 سال، 50 سال بگذره، میتونن بکنن اونجا یکی دیگر خاک کنن. شرعن دیگه نبش قبر حساب نمیشه، چون دیگه چیزی نیست اونجا. خب این همه انسانی که خدا خلق کرده قرار استخوان‌هاشون جمع بشه و خدا داره میگه که من میارم. تو سوره طارق اثبات میکنه، میگه علاوه بر این که نفس انسان‌ها رو حفظ میکنم، ان کل نفس لما علیها حافظ، اونجا میفهمه چی؟ انه علی رجعه لقادر. یعنی چی؟ یعنی جسمشون رو هم برمیگردونن. خدا قبل از این سوره اثبات کرده که من قراره یه روزی برسه شماها رو برگردونم، شماها هم روحتون هم جسمتون. خب اینجا میاد القاء شبهه میکنه انسانی که نمیخواد قیامت رو باور بکنه، یعنی میره فکر میکنه، نقشه میکشه. خب من اگه قیامت رو باور بکنم باید نظام حساب و کتاب رو باور کنم، باید بیام بین حق و باطل جدایی بندازم. چرا؟ چون بالاخره داره میگه که بری دنبال باطل چوب میخوری. خب نمیخواد اینو قبول کنه. چرا؟ چون میخواد راحت باشه، آزاد باشه، ولنگار باشه. میفهمه دیگه، ولی یورید الانسان لیفجر امامه. میاد برای اینکه آزاد باشه و نخواد چارچوب رو بپذیره توی زندگی، با اینکه میدونه نفسشا خوب و بد چی هست، ولی میخواد اینو سرکوب کنه که در عمل چی باشه؟ راحت باشه، عذاب وجدانی در کار نباشه. میاد قیامت رو زیر سوال میبره. چطور؟ میشنه فکر میکنه، میگه که خب من چجوری میتونم قیامت رو زیر سوال ببرم؟ بیام آها بگم که خب این استخونهای پوت شده رو چجوری میخواد برگردونه؟ چون با عقل دنیایی خودش هرچی فکر میکنه میبینه که نمیشه که. آخه میدونید چی میشه؟ این همه آدم پشت سر هم به دنیا اومده، الان تو همین شهری که شما زندگی میکنید مگه فقط شماها بودی؟ هزاران هزار نفر اینجا قبل شما زندگی میکردن، بعد اینا چی شدن؟ مردن دیگه، رفتن زیر خاک پود شدن، دوباره انسانهای بعدی رو اونا دفن شدن. این رو هم دفن شدن انسانها، این پودرا با هم قاطی شده، با خاک یکی شده، بعد اونجا رو اگه یه درختی گیاهی چیزی باشه اونا میره همه تو اون گیاهه، بعد اون گیاهو معلوم نیست چه حیوانی خورده، چی شده، بعد اون حیوانو کیا خوردن. مثلا یکی الان ممکنه اون ماده چشمش کلیه یکی دیگه شده باشه، کلیه اون دوباره پود شده باشه معده یکی دیگه. اینا رو با خودش حساب کتاب میکنه، حساب کتاب دنیایی. بعد میگه که چی؟ میگه که پس چجوری قراره اینا زنده بشه؟ این که قاطی پاتی شد همه چی رفت، که چون در گردش دیگه نظام آفرینش، مواد در گردش هستن، یه جا که نمیمونه که، راکت که نیست. چون در گردشه میگه چجوری امکان داره اصلا که بخواد برگردونه خدا اینها رو، چجوری جدا میکنه؟ نمیشه. پس اینو میکنه چی؟ اینو میکنه دستاویز برای زیر سوال بردن قیامت، برای انکار قیامت. حالا که نمیشه پس قیامتی در کار نیست. اینجا خدا با یه سوال خبر از شبهه ای میده که انسان مطرح میکنه برای زیر سوال بردن قیامت. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. میاد انسان شبهه میکنه، گمان میکنه که ما نمیتونیم جمع بکنیم استخوانهاش رو. حالا خدا برای اینکه جواب بده نمیاد منفعلانه جواب بده مثل ماها یه شبهه‌ای که میکنن میشینیم دونه دونه کلماتش رو هی جواب میدیم، هی دنبال پاسخ اون سوال میگردیم، در صورتی که خدا از موضع فعال، از موضع قدرت همیشه پاسخ این انسان رو میده. پاسخ این سوال چی هست؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. تو از استخوان سوال میکنی؟ بله، ما قادر هستیم حتی سرانگشتان اون انسان رو برگردونیم. سرانگشتان چی هست؟ از سرانگشت. ببینید اینا 1400 سال پیش نازل شده، اون موقع کی خبر داشت که اثر انگشت هر انسانی منحصر به فرد هست؟ ده تاش با هم یکی نیست، چه برسه که دوتا آدم با هم یکی باشه. و این برگه هویت هر انسانه، یعنی شما از وقتی که به دنیا میای تا وقتی که از دنیا میری اثر انگشتت فرق نمیکنه، تفاوت پیدا نمیکنه. به خاطر همینه که قابل شناسایی هست انسان از روی چی؟ از روی اثر انگشتش. حالا خدا میخواد دقت اتفاقا برگرداندن انسان، جسم انسان، این همانی بودن انسان وقتی که برمیگرده روز قیامت رو بیان بکنه، میفرماد چی؟ میفرماد استخون که هیچی، استخون که کاری نداره، این سرانگشتانت بود که هویتت بود، یکی با اون یکی عین هم نبود. بعد جالبه آدمایی که میرن دوباره مثل اون آفریده نمیشه، یعنی هر انسان منحصر به فرده. چند تا انسان خدا تا حالا آفریده؟ خودش میدونه فقط، کسی خبر داره؟ میلیارد انسان خدا تا حالا خلق کرده، یه دونش مثل اون یکی نیست. ما هم میخوایم یه نقاشی بکشیم، چند بار یه آدمو بکشیم، آخر شبیه هم میشه. یعنی بیان به ما بگن که آقا 10 تا آدم بکش، آخرش شبیه هم میشن اینا، یعنی اونقدر نمیتونیم تنوع ایجاد بکنیم. اون وقت خدا چه خلقتی رو داره انجام میده که این همه انسان یکیش مثل اون یکی نیست، حتی سرانگشتانشون با هم فرق میکنه. حالا میگه من تو نگران استخوانی، من سرانگشتاتم برمیگردونم. اینجوری خدا این انسان رو خفه میکنه، انسانی که فکر کرده کسی هست، فکر کرده میتونه در برابر این خدای حرفی بزنه، اینجوری جواب میده. حالا خدا میفهمد که نمیاد بگه من چه جوری جمع میکنم، میگه تو خیالت راحت باشه من میارم سرانگشتاتم میارم، چون به تو ربطی نداره چه جوری خدا میاره، درسته؟ به ما ربطی نداره. اما مشکل تو انسان میدونی چیه؟ که باور نمیکنی قیامت رو، که نمیخوای قبول بکنی قیامت رو. بذار من ریشه‌شو بهت بگم. درد تو انسان رو رو بکنم که چرا قیامت رو قبول نمیکنی، الکی شبهه سازی میکنی واسه قیامت که زیر سوال ببری قیامت رو. بل بل هر جا آمد میخواد چیکار کنه؟ ریشه یابی بکنه. پس اینجا بحث تکذیب قیامت هست. خدا میخواد این درد رو درمان بکنه. با چی؟ با ریشه یابی. میفرماد که بل یرید الانسان لیفجر امامه. میدونید چرا میاد از امکان قیامت سوال میکنه، شبهه میکنه؟ این میخواد چی باشه؟ میخواد ولنگار باشه. بلکه انسان میخواهد که لیفجر امامه، جلوش رو باز بکنه. جلوش رو باز بکنه یعنی چی؟ یعنی ما خط قرمز گذاشتیم، این سرعتگیر گذاشتیم، مجبور میشه بعضی جاها ترمز بکنه، نمیخواد. الان شما دید رانندگی هم که میکنید، یه جا سرعتگیره آدم میگه که کاش نبود. جلوی سرعت هم رو گرفت، دوست داشتم زودتر مثلا برن، کاش نبودن اینا، راحت‌تر میرفتم، زودتر میرسیدم. یعنی انسان کلن چیه؟ بعدش میاد از اینکه جلوشو بگیرن. این نفس انقدر افسار گسیختگی رو دوست داره، اون هوای نفس که امر نفس اماره، که امر بدی ها میکنه، از سرعتگیر خوشش نمیاد. حالا خدا پر سرعتگیر کرده این مسیر رو، میخوای تکون بخوری گناه میشه، هی باید مواظب باشی که الان گناه نشه، الان نمیدونم کسی اذیت نشه، حق الناس نشه، حق الله نشه، این کم نیاد، اون کم نیاد، این درست انجام بشه. این انسان باید مراقبه داشته باشه 100% اگه میخواد راه درست رو بره. خب برای اینکه این سختی رو نکشه، چون این زندگی ظاهرا سخته، یعنی ظاهرا حواس جمعی میخواد که تو بقیه این مدل زندگی ها نیست. اون کسی که صبح پا میشه تا شب هر چی شد شد، این انسان ظاهرا داره راحت تر زندگی میکنه، درسته؟ یعنی اصلا نه دغدغه حجاب داره، نه دغدغه نماز خوندن داره، نه دغدغه این داره که کسی از دستش راضی باشه، هر چی که من میخوام، هی میخواد به هوای نفسش برسه، به خوشیهای دلش هی میخواد برسه، کاری نداره که اصلا این کار الان زشته، این الان به من حرف زد، من باید حالشو بگیرم تا بفهم کار دسته که. یعنی اون هوای نفسش میگه تو الان انتقام بگیر تا کیف بکنی، تا دلت خنک بشه، این حق نداشت این حرفو بزنه. خب این کاری نداره که این کارو خدا میپسنده یا نه، کاری نداره خدا گفته اینجا تو صبر کن. صبر تلخه، اولش تلخه، کی میگه که صبر تلخ نیست؟ صبر اولش خیلی تلخه، یعنی فشار وارد میکنه به آدم. تو باید به این نفس فشار وارد بکنی تا الان بتونی کاری رو بکنی که خدا خواسته، و همونم بزرگت میکنه، همونم ظرفیت روح برات ایجاد میکنه، ولی حاضر نیست بپذیره. نه من اگه نگم خفه میشم. خب خفه بشی بمیری بهتر از اینه که این کار رو بکنی، که دهن رو باز میکنی هرچی در میاد میگی. این انسان دوست داره ولنگار باشه، این انسان دوست نداره کسی جلوشو بگیره. همون موقعی هم که داره این کار رو انجام میده، یکی بیاد بخواد جلوشو بگیره، میگه ولم کن بذار بگم. ببین نمیخواد بپذیره اون چارچوبا رو، نمیخواد خط قرمز داشته باشه. تو بحث حجاب و عفاف همینطوره، هرچه ولنگارتر باشه راحت تره، بیشتر دوست داره اینو. دوست دارم آزاد باشم، دوست ندارم کسی به من بگه چی کار کن. تزشون اینه دیگه، اینا که نمیخوان زیر بار حجاب برن، من اینجوری دوست دارم. خب تو کی هستی که دوست داری؟ آیا تو باید قانون رو تعریف بکنی یا خدا؟ پس این انسان چون میخواد ولنگار باشه، نمیخواد بپذیره که هر عملی عکس العملی داره، نمیخواد بپذیره که اینا با هم فرق میکنن، نمیخواد تفاوت بین خبیث و طیب رو بپذیره، میگه همه مثل هم، همه خوب. برو دنبال انسانیت، دین مهم نیست. در صورتی که دین مهمه که انسانیت ایجاد میکنه، تو اگه دین نداشته باشی اصلا انسانیتی وجود نداره، حیوانیت همش. چرا؟ چون میشه اون قانونگذار زندگی چی میشه؟ هوای نفس انسان میشه. خب این همش غریزه است دیگه، این میشه حیوانیت. هرچی بیشتر کیف بده همون کارو میکنم. میگه چون انسان میخواد ولنگار باشه، پس ریشه یابی کرد خدا، ولنگاری و آزادی خواهی انسان. بابا یه شب دیگه بذار کیف کنیم، ولمون کن، جوونه بذار کیفشو بکنه. ببین اینا همه چیه؟ اینا همه ولنگار بودن، یعنی افسار گسیخته بودن، هیچ حد و مرزی نداشتن. این انسان چون میخواد آزاد باشه، یسالو ایان یوم القیامه، میپرسه که روز قیامت کی میرسه. ببینید خدا داره درمان میکنه، ولی در خلال شبهاتی که انسان مطرح میکنه رو هم داره مطرح میکنه. یه شبهه دیگر انسان در راستای تکذیب قیامت چی هست؟ سوال از زمان قیامته. یعنی هی شما اومدید دارید میدید قیامت قیامت قیامت، کوش پس کوش، این همه آدم اومده هزار سال هزار سال رفته، همه مردن پود شدن خاک شدن رفت، قیامتی ما ندیدیم. میاد از زمانش و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. چقدر پیامبرای خدا هی اومدن گفتن قیامت، مردم جوابشون چی بود؟ کوشش این وعده اگه راست میگید، یا بعد میان میگن که به خدا بگو بیاره اگه راست میگی. فامطر علینا حجاره من السما، بگو از آسمون برای ما سنگ بیاد اگه راست میگی قیامت هست. سوال میکند که روز قیامت کی میرسد این انسان. خب خدا جواب میده، جالبه ها، نمیگه فلان تاریخ فلان ساعت فلان دقیقه، میگه فعدابر قلب بسر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. میخوای بدونی کی میرسه؟ گوش کن بذار تا برات بگم کی میرسه. وقتی که چشم ها رو برق بزنه، یعنی برق میزنه و چشم ها کور میشن. و خسف القمر، خورشید خسوف میکنه، یعنی چی میشه؟ چیز ما ما میگیره، تاریک میشه. و خورشید و ماه جمع میشن. خورشید و ماه جمع بشن چی میشه؟ الان خورشید و ماه کارشون چیه؟ روز و شب درست میکنن. خب خورشید و ماه بره چی میشه؟ هیچی، نور کلن گرفته بشه چی میشه؟ همش ظلمته، تاریک میشه، کلن عالم تاریک میشه. وقتی انسان میتونه زندگی کنه؟ خب اون روز یه همچین روزی هست، میخوای بدونی کی میاد؟ این موقع میاد. فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، حواست باشه میاد. اون وقت تو هستی که یقول الانسان یوم اذن این المفر، همین تویی که الان داری قیامت رو انکار میکنی، در آن روز دنبال راه فرار میگردی. خدایا راه فرار کجاست؟ آیا راه فراری هست؟ کلا لا وزر، هرگز چنین نیست که تو انسان مکذب روز قیامت اون روز بتونی راه فرار پیدا بکنی. پس مهم این نیست که چه تاریخی میاد، مهم اینه که میاد، وقتی بیاد همه نظام عالم جمع میشه و تو راه فراری نداری که بخوای پیدا بکنی. لا وزر. لا وزر یعنی چی؟ هیچ پناهگاهی نیست. الا ربک یوم اذن المستقر، به سوی پروردگارت هست در آن روز محل استقرار. یعنی چی؟ یعنی در پیشگاه پروردگارت باید حاضر بشی. تنها جایی که میتونی حضور داشته باشی در پیشگاه پروردگارت هست، و راه فراری از این دادگاه که قاضیش کیه؟ خداست. ان الله یحکم بینهم یوم القیامه نداری. حالا در اون روز دیگه برای انسان چه اتفاقی میفته؟ ینبأ الانسان، سوالت این بود کی میرسه؟ آره این موقع میرسه. وقتی رسید تو انسان خبر داده میشی در آن روز به آنچه که پیش فرستادی و آنچه که پس فرستادی. در خلال این آیات خدا داره به یه قانون دیگه هم اشاره میکنه. اینجا خدا میتونست بگه که اون روز روزی هست که انسان نسبت به اعمالش آگاه میشه، اما اعمال رو آورد باز کرد چه شکلی آدم نسبت به اعمالش آگاه میشه. دو نوع عمل وجود داره. یک، اعمالی که به ما قدم تقدیم کرده، یعنی انجام داده در دنیا و میره میبینه، خبردار میشه ازش. آخر چیه؟ آخر اون عوارض اون اعمال هست که به اونها هم آگاه میشه. مثال، یکی از قسمت‌های زندگی پس از زندگی رو من دیدم که توی ماه مبارک پخش میشد، از شبکه 4 پخش میشد فکر کنم. اونجا اون آقا میخواست توضیح بده که چه اتفاقاتی میفته بعد از مرگ. یکیشو فقط تعریف کرد، گفت من یکیشو بهتون میگم، چون گفت در یک لحظه آدم نسبت به همه چی مطلع میشه، یعنی زمان نمیبره اونجا، چون این همه عمر کرده آدم لحظه ها خیلی تعدادش بالاست، بخواد همه رو دونه دونه هی بهش خبر بدن بعد عوارضش رو خبر بدن که خیلی طول میکشه. یک لحظه است، تو یک لحظه انسان شهود پیدا میکنه نسبت به همه کارهایی که کرده و همه عوارض کارهایی که داشته. یعنی شما یه کاری که کردی تمام اثراتش رو هم تا هر جا رفته میبینی رو هر تعداد آدمی که تأثیر گذاشته. ایشون یه مثال میزد، میگفتش که من بچه بودم یه مشت زدم تو صورت یه پسری و فرار کردم. میگفتش که اون لحظه هرچی قصه تو دل اون بچه ایجاد شده بود افتاد به دلم. آدم عمل خودش رو میبینه دیگه، عمل خودت رو قرار ببینی، چیزی اضافه خدا نمیکنه. چرا؟ تو خوبی ها اضافه میکنه، ولی تو بدی ها جزاءً به ما کنه یعملونه، این عملتو میبینی، انگار که آدم خودش مشت خورده باشه این شکلی. میگفت همه قصه اون پسر اومد توی دلم. بعد یه خانومی داشت از اونجا رد میشد، این صحنه رو دید، اونم ناراحت شد که چرا من زدم تو صورت اون، همون قصه که به دل اون افتاده بود افتاد دوباره به دلم. بعد این بچه رفت خونه، مادرش ناراحت شد، دوباره قصه ای که مادرش خورده بود افتاد توی دلم. ببین هی اضافه شد اضافه شد. بعد میگفتش که حال من انقدر بد شد، انقدر عذاب داشتم میکشیدم که گفتم خدایا منو محو کن، ادامه نده، نمیتونم دیگه تحمل کنم، فقط یه عملو، اونم تو بچگی. ببینید چجور قراره انسان اعمالش رو ببینه. ینبأ الانسان یوم اذن به ما قدمه و اخر، یعنی هرچی اثر گذاشته. الان اون موقع که مشتده نمیدونست که قراره یه زن اونجا رد بشه اونم ببینه ناراحت بشه که، ولی اونم دید، ناراحتی اونم کشید، مادره رو که خبر نداشت که مادره رو هم کشید. بعد اون پسر اگه ازش حلالیت گرفته نشه چی میشه؟ همینطور میمونه دیگه، این باید عذاب بشه تا اون حلال بکنه، یا اینکه انقدر خوبی باید بده به اون تا اون حلال بکنه، عذاب برداشته بشه. همین طوری که عذاب برداشته نمیشه که، این همینطور اون رنج رو میکشه تا اینکه بالاخره یا حلال بکنه اون شخص، یا اینکه انقدر خوبی بهش بده تا راضی بشه. حالا شما این یه عمل، چقدر ما عمل کردیم توی عمرمون؟ خب قراره ببینه انسان، قرار ببینه انسان اینه که انسانی که به قیامت اعتقاد داره هر کاری رو انجام نمیده. وقتی حقیقت ظلم رو بفهمه انسان دیگه حاضر نیست ظلم بکنه، چون میدونه همون لحظه اون ظلم رو داره در حق خودش انجام میده. آبروی اون رو بردی خودت میکشی. بعد آبروش کجاها رفته؟ ببین به تعداد اونها مضاعف میشه. بعد این تو بود منفی هست، تو بود مثبت هم همینطوره. تو بود مثبت هم شما یه کار خوب میکنی، هر کی اون رو میبینه میگه خدا خیرش بده، خدا پدر مادرش رو بیامرزه. الالعبد اون تأثیرات چیه؟ آدم اونها رو دریافت میکنه. هم سنت حسنه هم سنت سیه، هر دوتا رو انسان عوارضش رو هم میبینه. شما یه بچه بیاری که روایت اینا که یه لا اله الا الله بگه، خب فرمودن الالعبد دونشو میخوری، فقط یه دونه لا اله الا الله بگه، ببین چقدر ارزش داره. اصلا بچه شماست دیگه، شما آوردیش، درسته؟ یه لا اله الا الله بگه، گفته تا ابد نون اینو میخوری. اون وقت نگاه کن چقدر مردم بدبختن، بچه نمیارن. یعنی اینه، این به ما قدم خود بچه آوردن است، ولی بعد اون بچه هر حسنه انجام بده برای کی مینویسن؟ نه تنها برای پدر مادرش، که برای اجدادش هم نوشته میشه. خب خدا اینه دیگه، ما که عقلمون نمیرسه واقعا، چون یه مقدار حالت بی نهایتی پیدا میکنه قضیه، ما خیلی عقلمون جواب نمیده، ولی خدا ذره ها رو میدونه، ذره ها رو خبر داره، این تا کجا تأثیر داشته، تا کجا تأثیرش قطع شده، اینا رو دونه دونه میدونه. همش رو انسان قرار نسبت بهش چی بشه؟ آگاه بشه. بله الانسان علی نفسه بصیره. همه این حرفایی که ما زدیم حقیقتا انسان خودش نسبت به نفسش بیناست، میدونه، چون خدا خودش انسان رو آفریده، میدونه که انسان توی دلش همه اینا رو میدونه، نمیخواد قبول بکنه. متوجه این؟ بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. میگه در آن روز که انسان خبر داده میشه به اعمالش، که حالا اون همونایی که خودش انجام داده هم اثراتش که میبینه، میگه که این انسان خودش میدونه چه کار است، اما میخواد شروع کنه عذر تراشی بکنه. خدایا این اینجوری شد نفهمیدم، این اینجوری شد اصلا من دست خودم نبود، حواسم نبود، اون کرد. دیدی دادم میخواد خودش رو مبرا کنه، تقصیر اون بود، اون کرد، نه من نبودم. میگه که حتی اگر انسان عذر تراشی بکنه، باز خودش میدونه که آره من کردم این کارو، من مقصر بودم. بله بله، یعنی ظاهر آیه این هست، ولی یه استفاده که میخوایم ازش بکنیم چی هست؟ اینکه اونجا جای عذر تراشی نیست. چرا؟ چون در پیشگاه خدای قرار گرفتی که هیچی ازش مخفی نیست. این کنار این سوره به نظرم باید باشه. سوره هایی مثل سوره انشقاق آدم یکم فشارش که افتاد اون بیاره بالا، که میفرماد فهم من اوتیه کتاب و به یمینه فسوف یحاسب و حسابن یسیر. اون حساب یسیر رو تو همون کتاب صدق در قیامت اگه خونده باشی، اون شهید رو نیاوردن این خلاصه حلالش کنه، یه آتوی از این شهیدی دستش داشت، گفت خب حالا اگه راست میگید بهید اون شهید رو بیارید من حلال کنم، اون به من مثلا یه ظلمی چیزی کرده بود. گفتن نه لازم نیست اون شهید خودش حاضر بشه. بقیه رو دونه دونه همه رو میاوردن خودشونو، غیر شهدا رو، ولی گفتن اون شهید لازم نیست بیاد، تو هر چقدر میخوای بگو خدا بهت میده تا راضی بشی. یه جایش میرسه میگه که من به این نتیجه رسیدم که اگه میگفتم همه گناهامو خدا ببخشه به خاطر اون شهید، خدا قبول میکرد همه گناهام. یعنی
دو
آره آره. خب پس حساب یسیر یعنی این، یعنی ما اگه بتونیم برسیم به اون جایی که خدا برای ما خواسته توی قرآن، با قرآن و اهل بیت علیهم السلام، دیگه قرار نیست ریزکاری ها رو خدا به ما نشون بده، خدا میپوشونه بدی ها رو. ما هم ترسمون از بدی هاست دیگه، وگرنه خوبی ها که همش فضل خداست. خیلی خوبی کسی با خودش نمیبره، همون کتاب صدیق در قیامت میگفتش که به جایی رسیدیم که من دیگه دیدم خوبی اصلا نموند، چون هرچی مثلا اینو ناراحت کردی، با این شوخی کردی ناراحت شد، با این فلان کردی، همه خوبی ها پاک میشد میرفت تو نامه عمل اونا، پشت سر اون حرف زدی همه خوبی ها رفت، پشت سر نمیدونم فلان این کار کردی رفت. شوخی، حتی شوخی که ما میخواستیم مثلا بگیم بخندیم یه چیزی رو دستاویز قرار دادیم، در صورتی که حق نداری این کارو بکنیم. میتونه باشه بله، اگه ناراحت بشه شخص بله. بعضی ها عیب های افراد رو دستاویز قرار دادن برای اینکه بهش بخندن، به هم بخندن. بله حتما هست. ببینید بحث عوام و خواص اینجا جدا میشه. عوام خب میگن که آره نه بابا رفیقم، من میدونم بعدن میبخشه یا ناراحت نمیشه، در صورتی که حالا اومدیم و نبخشید میخوای چیکار کنی. خواص تو شبهات توقف میکنن، خواص تو شبهات جایی که نمیدونه چه اتفاقی قرار بیفته توقف میکنه. حالا اومدیم و دلش شکست، تو که خبر نداری از قبل، که به رو خودش هم نیاورد، میخوای چیکار کنی روز قیامت با این؟ اونجا چون نیازمنده عمرن اگه ببخشدت. خب پس نکن. ببین میگه که ایاکه و ما تعتذر، بر حذر باش از چیزی که عذرخواهی میطلبه. نکن اصلا کاری که میخوای بعدش بگی ببخشید نکن. میگه مؤمن کاری که معذرت خواهی میخواد انجام نمیده. یعنی چی؟ یعنی حواسش از چی داره میگه، چیکار داره میکنه، چه رفتاری انجام میده. یه موقع حالا سهوًا اتفاق افتاد میره دنبال توبهش، درسته تکلیفش روشنه با برنامه اعمال، هر کاری نمیکنه. بعضی از افراد متاسفانه صبح تا شب که یه موقع آدم بشینه پیششون میبینی که یه حرف درست حسابی از دهنشون در نمیاد که خاصیت داشته باشه، یا چرت و پرت دارن میگن یه سر حرفای بی خاصیت، مثلا اینو از کجا خریدی، اون چجوریه، این به اون نمیاد، نه فلان. بعد حرفش هم که کم اومد میگه فلانی، شروع میکنه از دیگران گفتن. بعد میخواد مثلا به یکی یه چیزی یاد بده از خودش تعریف میکنه، بعد میخواد مثلا به یکی آره تو اینجوری نباش، میگه عروس من بده تو اینطوری نباش، آره مثلا میخواد کار خیر کنه ها، مثلا میخواد به اون بگه تو با شوهرت خوب باش، مثل عروس من نباش. بابا چرا اسم اونو میاری؟ یعنی نمیفهمه اصلا شعور این که بخواد چه حرفی باید گفته بشه، حق و باطل رو هنوز نمیتونه تشخیص بده. و اینجاست که آدم باید حذر کنه از این انسانی که به این وضعیت میخواد اون دنیا محشور بشه. ما راضی به این مدل قیامت نیستیم، ما حساب یسیر لازم داریم. کیه که الان بگه من نه من میرم حساب پس میدم؟ کی میتونه این حرف الان بزنه؟ پس ما حساب یسیر میخوایم، حساب یسیر کنترل داره، دهنو باید ببندی، چشو باید ببندی، گوشو باید ببندی، فکر کردی هر کاری میخوای میتونی بکنی؟ اونی که میخواد ولنگار باشه راهی جز تکذیب قیامت نداره. اگه قیامت رو باور کنه چارچوب ایجاد میشه، درست شد؟ قرار پاداش همین چارچوب رعایت کردن رو بگیره انسان. اگه چارچوب نباشه، اگه سختی نباشه، پس پاداش برای چی؟ چیکار کردی که پاداش بگیری؟ بچه رفته مدرسه ثبت نام کرده، یه ورق کتاب نخونده، یه ساعت درس نخونده، آخر سال میگه چرا نمره به من کم دادید؟ حالا تقلب کرده نمرش هم کم شده، چرا به من کم دادید؟ من عمر نوشته بودم دقیقاً، چون من خودم دیدم دارم میگم. دو قرط و نیمش هم باقیه. بابا بلل انسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. تو که خودت میدونی خودت ننوشتی، پس الان چیه اومدی داری اعتراض میکنی؟ اعتراض چیو داری میکنی؟ اعتراض کار نکرده رو؟ تو اون پاداشی که قراره بگیری به عملت قراره بگیری. عمل یعنی چی؟ عمل یعنی تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی خودنگهداری. تمام زندگی انسان همینه. اون وقت انسان نمیخواد اینو بپذیره، چارچوب رو نمیخواد بپذیره، بهش میگه غیبت نکن، میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ اگه نمیشد خدا نمیخواست. اینو بفهمیم. حتما میشده که خدا خواسته و خیلی خدا میخره اینجور مبارزه با نفس ها رو. چرا؟ چون از اون طرف وسوسه شیطان میاد انسان رو میبره به حرف زدن های این شکلی، یعنی اول به چرت و پرت گویی میندازه انسان رو، بعد در خلالش حرف مردم رو میاره وسط. حالا چیکار کنیم؟ به نظرتون راهکار چی هست؟ آفرین. آفرین. یا حرف دیگرانو، یا حرف اصلا. صبر یعنی چی؟ خدا که نمیگه من قبول ندارم که اون فحش داد. خدا نمیگه من قبول ندارم اون ظلم کرد. چرا؟ میگه اون ظلم کرد، اون فحش داد، اون نمیفهمید. تو که میفهمیدی جوابشو نمیدادی، میبخشیدی. من هدفم این بود، اونو گذاشتم جلوت که تو صبور بشی، تو بزرگ بشی. نفهمیدی، هی مقابله کردی، هی دنبال این بودی چیکار کنم. ایشو قبلا خدا تو قرآن گفته بود بشر الصابرین، به صبر کنندگان بشارت بده. اونها رو خدا اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا بهشون درود میفرسته. کم مقامیه این؟ هر لحظه خدا برای آدم دعا بکنه آدم کم میاره؟ آدم مشکل پیدا میکنه؟ خب چرا ما محروم میکنیم خودمون رو از یه همچین زندگی؟ با چی؟ با اینکه من الان میگم که اون چرا این حرف رو زد؟ حق نداشت بزنه. بعد پیش هزار نفرم میره میگه، مریض میشه دیگه، داغون میشه، نمیتونه دیگه ادامه بده. چرا؟ چون ذهنش پر از اشخاصه. عوض این که ذهنش پر از کی باشه؟ خدا. وقتی ما به افراد فکر نکنیم، موضوع حرف زدن درباره افراد هم پیدا نمی کنیم. چیکار به اعمال مردم داری؟ به اعمال خودت برس. الان اینجا خدا داره میگه که ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. فاعل قدم و اخر کیه؟ خود اون انسانه. خدا نمیگه من اعمال بقیه رو نشون تو میدم، میگه اعمال خودت رو نشون خودت میدم. یعنی منم و خدا در روز قیامت. اعمال بقیه رو که نمیخواد نشون من بده، اعمال خودم رو میخواد نشون من بده. پس تو حق ندار بگی اون کرد من کردم. ما نیومدیم برای عکس العمل انجام دادن، ما اومدیم برای چی؟ عمل انجام دادن. کار نداشته باش کی چی کار میکنه، تو کار خودتو بکن، تو اون کاری که خدا میخواد بکن. هدیه نداد عروسی ما، ما هم برای عروسیش هدیه نمیبریم. بعد میشینن کنتور میندازن که کی چی آورد که بعدن میخوایم ببریم همونقدر پس بدیم. این زندگی حیوانیه، این زندگی خدا توش نیست. آره، یادداشت میکنن، حساب کتاب داره، اعلام میکنن تو مجلس. چقدر زشته. دونه دونه اینا رو باز میکنه، میگه فلانی انقدر، فلانی این، فلانی اون. چقدر زشته، چقدر حیوانیه این مدل زندگی. خب حالا شما سعی کنید که از خودتون مثال نزنید. خب قرار نیست که، نه حالا اجازه بدید من اینو بگم. ببینید قرار نیست ما راضی باشیم، قرار کی راضی باشه؟ خدا. خب خدا گفته که اعمالتون رو جلوی بنده های من فاش نکنیم، درسته؟ حالا مثال زدم، نمیخوام بگم که الان این بحث چیزه، ولی عادت کنیم خوبه. عادت کنیم از خودمون مثال نزنیم خیلی خوبه. من این کارو کردم، نمیدونم فلانی حرفا، شوهر من، نمیدونم مادر شوهر من. یه بار ما یه جا رفتیم، یه ارگان مذهبی بود دعوت کرده بودن برای برنامه تدبر. اذان مغرب شد، رفتیم گفتن برید نمازخونه نماز بخونید تا برگردیم برای ادامه دوره. من رفتم اونجا، دیدم یه دایره این دخترها زدن، بچهای مذهبی، نمیگم کیا. آره گرفتین. آره اینا دایره زدن، البته کم سن و سال بودن ولی همشون متأهل بودن، 18 19 سال 20 سال. من اومدم اینجا وایستادم دم ستون که نماز بخونم، اذانم داشت پخش میشد. گفتم خب اینا هم الان قاعدتا بلند میشن میرن دیگه، من اینجا نمازام میخونم. من نمازو بستم تا وقتی تموم بکنم اینا حرف زدن. خب چی میگفتن؟ مادر شوهر من. نه تو مادر شوهرت اینجوری، مادر شوهر من. تو شوهرت اینجوری، شوهر من. یعنی اونجا من گفت خدای به عذاب اینا من عذاب نکنی. وسط نمازم بودم نمیدستم برم، یعنی اگه دستم بود میرفتم از اونجا. بچه مذهبی هم. بعد حالا میرم وضو میگم نمازاشونو میخونم. ببین یعنی ظاهر نماز رو داره، ولی ما هیچی از حقیقت نماز نفهمیده. ما باید یک کار کنیم خدا از ما راضی باشه. خدای تو چه جوری دوست داری؟ میگه نگو من. میگه تو وقتی میگی من، از من جدا میشی. نگو من، که با من یکی باشی، با من خدا یکی باشی. وقتی من میگم من، جدا شدم از خدا دیگه. منیت بیچاره کرده همه رو. همون منیت هست که باعث میشه دهن و وا میکنه هرچی در اومد میگه، چون فکر میکنه درست داره عمل میکنه. خدایا من از زبانم میترسم. خب میگه ببندش، مجبور که نیست حرف بزن، ببند تا مجبور نشده حرف نزن. ضرورت، مؤمن در ضرورت در تعادل زندگی میکنه. نه ساکت باش همیشه که بگن مریضه. در تعادل چجوریه؟ تعادل یعنی حرف بی خود نزن، حرفی که گریبانت رو بگیره نزن، دست خودته. ارزش انسان به همین مبارزه با نفس است. بعد به خاطر همین میگه بله الانسان الان نفسهی بسیار. انسان خودش میدونه چه کار است. هر چه قدم عوض تراشی بکنه باز به خودش مراجعه کنه. یعنی خدا فطرتاً انسان رو با اون نفس لوامه این شکلی آفریده که خودش میدونه که غلط کرده. خدای راست میگه، درست نبود. ولی چی؟ نه اون اگه نمیگفت من نمیگفتم. زحمت کشیدی، زحمت کشیدی. یه توصیه خواهرانه، وصیتی به شما میکنم با توجه به چیزی که از قرآن یاد گرفتم. ببینید حرف خودم رو واقعا توسل گرفتم نزنم سر این کلاس، چون کلاس کلاس قرآنه. اصلا من اینجا این میکروفونم یعنی هیچ یا هیچ صفر. یعنی شما فکر کنید پای درس خود سوره نشستید. تفاوت قائل باشیم بین زندگی عوامانه و خواص. اگه میخوایم به جایی برسیم، اگه میخوایم امام زمان رو ما حساب کنه، اسم ببره از ما تو لیستش، نه اینکه مثل بقیه انسان ها همه هیچی به درد نخور، بی خاصیت، هرچی هوای نفسش داره میگه انجام میده. من اگه میخوام دونه درشت بشم، تفاوت پیدا کنم با علف هر زبان. عدس پاک کردی تا حالا؟ عدس های طبیعی دید چقدر آشغال داره؟ حالا کارخونه یاشو نمیدونم چی کار میکنن، تمیز میشه. ولی عدس دیم، عدس طبیعی، توش پر از دونه های سیاه هرز یا سنگ، کلوخ، علف، خیلی آشغال زیاد داره. شما وقتی که این رو هی علک میکنی، هی پاک میکنی، اون عدس های سالم رو نگه میداری دیگه. سنگا رو که نگه نمیداری، غذا باش بپزی عدس ها رو بریزی دور. اونی که خاصیت داره نگه میداری، درسته؟ من اگه میخوام با خاصیت بشم، باید از زندگی عوامانه فاصله بگیرم. حالا میخواد سخت باشه، میخواد هر جوری باشه، میخواد فوش بدن به من، مورد تهمت قرار بگیرم، بگن فلانی امول عقب مونده است، مریض فلانه، بگن، به من ربطی نداره. من خدا رو دارم، میخوام با خدا زندگی کنم، به امامم برسم. یه ابد زندگی الکی که نیست به خاطر چند ساعت دنیا بفروشمش، به خاطر حرف مردمی که ذره نظرشون برای خدا ارزشی نداره. به خدا، به این قرآن قسم، ذره نظر مردم برای خدا ارزشی نداره. الان روز قیامت خدا مردم رو میاره میگه درباره این نظر بدید ما ببینیم چی کارش کنیم، بهش ببریم یا جهنم، یا منم و خدا. اون وقت یک اون برای حرف مردم زندگی کنم. خب این که سفاهته، این سفاهته. میخوام عروسی بگیرم، خدا گفته ساده بگیر. نه ما آبرو داریم، واگذارت میکنه به اون آبروی توهمیات. بترس از این حقیقت مهم، واگذارت میکنه. همون مردم پوستتو میکنن تو همین زندگی. اگه بخوای به خاطر حرف مردم و دل مردم و نگاه مردم زندگی بکنی، خدا واگذارت میکنه. نه مردم چی میگن، مردم هر غلطی میکنن، مردم هر حرفی میزنن، تو میخوای به نظر اون زندگی بکنی؟ الان چند نفر آدمیزاد سالم شما میشناسی که دو دقیقه میشینی کنارش صفات مؤمن رو ببینی، در نور خدا رو در وجودش ببینی؟ نور خدا وقتی در وجودش باشه حرف بی خود نمیزنه. میگه نشانه رفیق خوب اینه که وقتی میشینی کناره شما رو یاد خدا میندازه. چند نفر آدم این شکلی میشناسی شما که به خاطر اکثریت مردم داری زندگی میکنی، به خاطر حرف مردمی که پشیزی نظرشون برای خدا ارزش نداره؟ بریزیم دور. توحید یعنی همین، توحید یعنی همین. پس اگه میبینیم ظاهر آیاتی مقدار بعضی جاها سخت میشه، بدونیم که ارزش داره که سخت شد. قراره دونه درشت بشم، قراره با خاصیت بشم، تو قربال بمونم اون بالا، نریزم قاطی علفای هرز اون پایین که میریزن تو آشغالی. درسته؟ شما الان عدس و پاک کردی، آشغالاشو نگه میداری، یه ذخیره میکنی، میریزی دور دیگه. اون چه خاصیتی داره که نگه داری؟ چیز بی خاصیت رو میریزن دور. خدایا ما رو جزو دانه های با خاصیت بالای قربال قرار بده. قرار با همینا بزرگ بشیم. الان میتونستم حرف بزنم، نزدم، آفرین، حالا بزرگ شدی، حالا هدایت بعدی رو به عنوان پاداش بهت میدم، برو کیفشو بکن. هزاران هزار مردم نمیدونن باید هر لحظه چی کار بکنن، من به تو میگم الان چی کار کن. کیف نداره واقعا؟ از تحیر در بیاد زندگی آدم کیف نداره؟ سوالات آدم پاسخ داده بشه کیف نداره؟ دل آرام باشه کیف نداره؟ لذت اصلا اونه، لذت اصلا آرامش دله. خب میگه بیا با وارد معامله بشیم با هم دیگه، تو چیزای بی خاصیت بذار کنار، من با خاصیتت میکنم. ارزش نداره آدم یه ذره جلوی این دهنو بگیره؟ چرا، خیلی ارزش داره. اینه که آدم میفهمه. چرا فرمودن جایی میخوای بری چهار قول بخون، شرور عالم رو دفع میکنه، همنشین بد رو دفع میکنه. من الجنت و الناس، بیا به خدا پناه ببر، خدا ورداره. من شر ما خلق، از شر ما خلق خدا میترسی؟ تو پناهنده شو، من ورش میدارم. تو نفس خودم، از خودم. این مدل زندگی چقدر متفاوته. پس بیاین بپذیریم که فرق میکنه. حالا اینجای آیات که میرسه، ببینید خدا ریشه یابی کرد چیو؟ تکذیب قیامت رو، و پاسخ هم داد. تو مشکلتی میخوای ولنگار باشی، تو سوال نداری، الکی سوال میکنی که زیر سوال ببری قیامت و نظام حساب کتاب بزنی کنار که بتونی راحت تخت گاز بری تو هرچی دوست داشتی. حالا اینجا یه سری آیات میاد، 4 تا آیه میاد، خطاب به خود پیامبر. خوب دقت بکنید اینجای سوره رو، انشالله خوب بفهمیم به یاری خدا. یه صلوات بفرستیم. میفرماد، من اول ترجمه میکنم تا بعد ببینیم که ارتباطش با آیاتی که تا حالا خوندیم چی هست. میفرماد لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبانت را حرکت نده برای اینکه تعجیل بکنی نسبت به آن. نسبت به چی؟ آدم زبان رو تحرک میده برای چی؟ برای گفتن. خب داره با پیامبر خدا صحبت میکنه، پیامبر چی رو میگن به مردم؟ قرآن رو. همین آیه ها نازل شده، پیامبر دارن میخوان سریع به مردم برسونن. خدا میفهمد لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبانت رو حرکت نده برای اینکه نسبت به گفتن اون عجله بکنی. چرا؟ ان علینا جمعه و قرآنه، قطعا بر ماست، وظیفه ماست که جمعش بکنیم، یعنی مطلب رو جمع کنیم، هنوز مطلب جمع نشده، و قرآنه یعنی اون قرآن کردنش، قرائت کردنش به مردم هم وظیفه ماست. ما بهت میگیم فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما قرآن کردیم قرائت کردیم اون وقت برو تو هم قرائت کن برای مردم. ثم ان علینا بیانه، چرا؟ چون وظیفه ماست بیان این کلام. بیان یعنی تبیین، روشن کردن. ما الان تا حالا یه مطلبی رو گفتیم هنوز کامل نشده، هنوز تبیین نشده. پس تو پیامبر به محض اینکه این آیات رو شنیدی هنوز ابلاغ نکن، صبر کن، هنوز مطلب هست. وایستا کامل بشه، چون بحث تکذیب قیامت دیگه، هنوز مونده، هنوز همه حرفو نزدیم. خب این چی رو داره نشون میده؟ این آیات چی رو داره نشون میده؟ یه حرفی هست بین خدا و پیامبر، چرا اصلا باید بیاد وسط سوره؟ خود اومدنش داره نشون میده که تا اینجای آیات که نازل شد پیامبر به قدری به وجد اومدن از پاسخی که خدا داده به مکذبان قیامت که سریع میخوان برن این انسان رو از توهم در بیارن، هدایت خدا رو براش برسونن که حواست باشه داری تکذیب میکنی اینجوری میشه ها. اینجا خدا میگه که نه صبر کن، کجاشو دیدی؟ هنوز مونده، هنوز مونده، صبر کن. این آیه ها اومده توی سوره چون میتونست نیاد، یعنی بین خود خدا و پیامبر بمونه. این آیه ها رو خدا آورده توی قرآن که نشون بده چقدر مشتاق بوده پیامبر خدا برای هدایت این انسان منکر مکذب، که هنوز آیه ها تموم نشده پیامبر خدا عجله دارن برای اینکه به مردم برسونن. حالا ادامه آیات، پیامبر صبر کن، هنوز مونده، بذار حرفمو تموم بکنم، بذار تیر آخر رو بزنیم که دیگه قضیه حل بشه. یه ریشه دیگه هم داره، میدونید چیه؟ چیه؟ ریشه اول این بود که بلیوری دول انسان لیفشور امامه، ریشه تکذیب قیامت، میخواد ولنگار باشه، آزادی خواهی داره، قیامت رو تکذیب میکنه. کلا بل تحبون العاجله، این کلایی که میاد هرگز چنین نیست. چیو داره ردش میکنه؟ همون تکذیب قیامت رو. متوجه شدین؟ سیاق چیه؟ تکذیب قیامته. در ادامه بحث تکذیب قیامت که درد بود، خدا داره دو تا ریشه میاره برای تکذیب قیامت که درمان رو ارائه بکنه. ریشه دوم رو اینجا خدا میخواد بیان بکنه، کلا هرگز چنین نیست که این انسان فکر میکنه که به خاطر اینکه بخواد ولنگار باشه میتونه قیامت رو تکذیب بکنه. میدونید ریشه تکذیب قیامت چیه؟ میدونید ریشه ولنگاری انسان چی هست؟ بل تحبون العاجله. پس یک، ولنگاری و آزادی طلبی انسان هست. دو، حب دنیا. همون ولنگاری انسان بازریشش چیه؟ چون دنیا رو دوست داره، میخواد کیف دنیاش زیاد بشه. با چی؟ با ولنگاری. هی راضی نیست به ازدواج و به نمیدونم چیزایی که خدا گفته و صبر کن و حالا ازدواج نبود عفاف پیشه کن و این چیزا حالیش نیست. نه، من باید چی بشه؟ هر لحظه لذت ببرم. خب این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این دنیا رو دوست داره. دوست داره توی دنیا زندگیش چی باشه؟ همش این شهوت ارضا بشه. حالا شهوت چی هست؟ یه موقع شکمه، یه موقع زیر شکمه، یه موقع جاهای دیگه است. کلا بل تحبون العاجله. یه صفتی خدا میاره برای دنیا اینجا، اسم دنیا رو گذاشته عاجله. چرا؟ زود گذره، بعد از جنس عجله است. یعنی انسان چون دوست داره تو لحظه لذت ببره، عجوله، حاضر نیست صبر بکنه. به خاطر همینه که لذت انتقام رو ترجیح میده به لذت گذشتی که بعدن میاد. لذت گذشت تو همون موقع شاید نچشه، ولی بعدن لذتشو میچشه. چون پاداشای خدا رو دریافت میکنه. این چون لذت انتقام رو اون لحظه شهوتش بهش دستور میده که تو الان بگو تا دلت خنک بشه، این اونو ترجیح میده. چرا؟ چون دنیای عاجله رو دوست داره. این از ماده عجله است.
که زود گذران هست. بعد یه نکته جالبی که شما وقتی سوره بقره رو میخونید ببینید که اونجا اون گوساله که پرستیدن بنی اسرائیل اسمش چی هست؟ اجل. سامری که اسم اون آدم هست، اون آدمه گوساله درست کرد، اون عالمشون بود. سامری گوساله دید حضرت موسی نیومد، گوساله درست کرد از طلا، طلای مردم رو جمع کرد، بعد یه کاری کرد این خاک کف پای جبرئیل رو قبلا برداشته بود، ریختش توی حلق این گوساله، صدا میداد و گفتش که ببینید صدا میده، پس این خداست، این جون داره و خدای ما هست. خب اونو از زر درست کرده بود، از طلا درست کرده بود. چرا از طلا درست کرد؟ چون مردم این طلا رو دوست دارن، زیور دنیاست دیگه، مردم دوست دارن زیور دنیا رو. بعد خدا توی قرآن اسمشو گذاشته اجل، یعنی این گوساله چیه؟ نماد دنیاست، دنیا پرستیه در واقع. گوساله پرستی در واقع چی هست؟ دنیا پرستیه. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. شما دنیا رو دوست دارید و در مقابل آخرت رو رها کردید. ببین میگه نقد و به نسیه رها نکن. این انسان برای چی این ضرب المثل رو ساخته؟ در صورتی که ما وقتی دستورات دین رو میبینیم، میبینیم که خیلی هاش نسیه است. الان همین پادشاهی که خدا گفته و بشر صابرین، اون وقتی که تو داری صبر میکنی که خیلی تلخه که، پس کو بشارتش کجاست؟ بله، خب همون انسان چون عاجله رو دوست داره، صبر نداره که وایسته به اون پادشاه برسه. میگه همین الان میدی من قبول میکنم، نمیدی نمیخوام.
همون لحظه که صبر میکنی تو این دنیا مثلا آرامش.
بله، ولی اون بازم به قول دنیا طلب ها نسیه است، نه نه. استاد
علت سطح نگری همین عجله.
بله
بله
بله. در مقابل دنیا آخرت هست. کسی که میره دنبال دنیا قاعدتاً چیکار کرده؟ آخرت رو رها کرده. و تذرون الاخره، شما به خاطر دنیا آخرت رو رها کردید، همون آخرتی که وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره و وجوه یوم اذن باصره تظن یفعل بها فاقره. شما آخرتی رو دارید رها میکنید، عوضش دنیا رو میگیرید، که در آن روز وجوهی شاداب، نظره از شادابی و شادمانی هست، با نشاط و شادمان هستن. چرا؟ الی ربها ناظره. چی میبینن اینا؟ خدا میدونه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. خدا هم سراسر زیباییه. اینه که بعد عاشورا میگه ما رأیت الا جمیلا، چون خدا رو فقط میبینه. تو زشت‌ترین صحنه های دنیا زیبایی میبینه. چرا؟ چون خدا رو میبینه. حالا تجسم این زندگیه که جز خدا نبیند میشه چی؟ الی ربها ناظره. قطعا نگاه مادی نیست، این که مسلمه، ولی ما این آیه ها رو میخونیم میفهمیم چرا آقا امیرالمومنین علیه السلام فرموده بودن که من خدایی رو که نبینم نمیپرستم، یعنی میبینم خدا رو. عاشق میشه معشوق رو نبینه و عاشقش بشه، حتما داره میبینه، منتها دو نوع دیدن هست، یه دیدن با چشم سره، یه دیدن با چشم دل. ببینید چی داره میبینه که وجوه یومئذ ناظره. وجوه یعنی صورتش داره نشون میده اون نشاط و شادمانیش رو. الان خیلی موقع هست که ما ممکنه در دلمون قصه نداشته باشیم، ولی حال ظاهرمون یه جوریه که معلوم نیست. مثلا اون نشاط باطنی رو نشون نمیده. ولی ببین چقدر، ولی وقتی به وجد میایم دیگه نمیتونیم جلو صورت رو بگیریم که نشون نده خوشحالیه درون رو. ببین چقدر به وجد اومده از دیدن خدا، از ملاقات با خدا، که اینقدر دچار شادمانی و نشاط شده چهرش. حالا همه اینجوری ها؟ نه. وجوهن یوم اذن باسره، چشمه چهره در هم کشیده ناراحت و پر از غصه. تظنو، خب معلوم میشه اون خدا رو دیده اون شکل، این معلومه خدا رو ندیده، راهی به خدا نداره. تو روایت هست که، آیش هم هست که نرده ها علا اعقابه ها، یعنی این صورت رو برمیگردونه، خود بدن این طرفیه ولی صورت برگردونده میشه، پشت سر قرار میگیره. خب اینه که نمیتونم سجده کنه، یعنی هر چی تلاش میکنه، چون فرمان سجده میاد و فقط کسی که تو دنیا خدا رو پرستیده باشه میتونه اون لحظه سجده کنه. یدعون الی السجود فلا یستطیعون، نمیتونه، هر کاری میکنه بتونه سجده کنه نمیتونه. چرا؟ چون صورت پشت سر قرار گرفته و هر کاری میکنه ارتباط با خدا بتونه برقرار بکنه، رحمت خدا رو بتونه دریافت بکنه نمیتونه. چرا؟ یک عمر خدا بهش گفت با من زندگی کن، روشو برگردون، تجسم عمل خودشه. فکرت خوشحالی جای دیگه است، در صورتی که خوشحالی کجا بود؟ الی ربها ناظره. اینا همه تجسم عمل دیگه، یعنی تو دنیا با خدا خوشحال زندگی کرد، تجسمش هم میشه همین الی ربها ناظره. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اون یکی یک عمر فکر کرد جور دیگری میتونه خوشحال باشه، ولی در واقع هر چقدر خوشحالی دنیا کرد به افسردگی درونش اضافه شد، به عبوس بودنش اضافه شد، اون وقت اون دنیا اون چهره این شکلی میشه. تظن و ایوف علبه ها فاقره، گمان میکنه که چی میشه؟ فاقره یعنی چی؟ عذاب کمرشکن الانه که بیاد منو بگیره. یعنی اون لحظه که حجاب ها کنار رفت و حقیقت رو دید، اون وقت با همه وجود میفهمه که الانه که عذاب بیاد و من رو بگیر. چراشون عمل خودشه دیگه، درسته؟ دارید گوش میدید؟ اینجا خدا جمله تذرون الاخره رو توضیح داد. خسته شدیم؟ میتونید تشریف ببرید، ما که خسته نشدیم، هر کی خسته شده میتونه بره. خب ما زودتر تعطیل کنیم، شما بید که بهتره که وسطش استراحت بدیم تا هفت و نیم نگاهتون داریم. ها بگیم سوره تماشه برید دیگه، میخواید بمونید اینجا چیکار کنید؟ زود جمع کنید برید دیگه، برید برسید به خدا. خدا کجاست برای یه زن؟ تو آشپزخونه‌ش. باور کنید تو آشپزخونه‌شه، اونجا خداست. اینه که مؤمن همیشه با خدا کیف میکنه، نمیگه صبح تا شب رفتم رو بیدم غذا پختم، این اومدن خوردن ریختن پشتن رفتن. عشق میکنه، جهاد دیگه، میدون مبارزه است. سنگر ساخته یا آرپیجی میزنه خراب میشه دوباره میسازه، درسته؟ خسته میشه میگه چرا اومدم، میگه کاش نمی کردم. با عشق داره انجام میده، میدان مبارزه است. میگه شما آخرتی رو رها میکنید که اینقدر مهمه که بعضی وجوه این شکلی بعضی وجوه اون شکلی فرق نمی کنه براتون. اون دنیایی که بهش دل بستید، اون دنیایی که دوستش دارید، کلا اذا بلغت التراقی، فکر کردی ابدیه؟ خب اگه میخواید صحبت کنی تشریف برید اون طرف، اگه میخواید گوش بدید اینجا گوش بدید، چون بیادبی به ساحت قرآن خوب نیست. کلا اذا بلغت التراقی، میگه هرگز چنین نیست که شماها فکر میکنید که عاجله خوبه که حالا دوستش داره، چون آدم چیزی رو که فهم کنه خوبه دوست داره دیگه، هرگز چنین نیست. هنگامی که تراقی اینجاست، هنگامی که جان به گلوگاه میرسد. تراقی البته ترقوم گفتن شاید منظور باشه، یعنی جان میرسه اینجا دیگه، از پایین شروع میشه میاد بالا، تا به اینجا رسید دیگه آخراشه دیگه، دیگه بدن سرد شده دیگه، دست و پا دیگه سرد کار نمی کنه. میگه اذا بلغت تراقی و قیل من راق، گفته می شود کجاست نجات دهنده. اون لحظه دنبال منجی میگرده، اون لحظه میگه که من رو نجات بده، کی هست من رو نجات بده. و ظن انه الفراق، و میفهمه که الان دیگه لحظه چی هست؟ فراق، جدا شدن از این دنیایی که یک عمر دوستش داشت، یک عمر عاشقش بود، یک عمر براش دوید، یک عمر براش شب و روز گذاشت، الان دیگه لحظه فراقه. ولتفت ساق و به ساق، انقدر اون لحظه سخت سنگینه که این ساق به هم کشیده میشه، الی ربک، دست و پا میزنه، الی ربک یوم اذن المساق. جالبه ها، ببینید من یه مقدار که تو احوالات بزرگان دقت کردم، این حالت دست و پا زدن، جون دادن توی بزرگان، توی اون کسی که وصل خداست نیست، یعنی خیلی با آرامش جان میده، تکون تکون توش نیست، نمیدونم اینکه جزع فزع باشه، حال بد توش نیست، چون دیده میشه اینجور چیزا تو بعضی از افراد. بله، حتی طرف میگفت مثلا مادر بزرگشون مرحوم شده بود، میگفتش که بلند شد سلام داد به امام حسین، خوابید و فوت کرد.
آره همین
راحت. جالبه ها، ببینید این چجوریه برناش. آیت الله قاضی میخواستن فوت بکنن، شب رخت خوابشونو که میندازن بخوابن، یعنی سالم ساله، به پسرشون میگن که تو تا صبح بشین بالا سر من سوره یاسین بخون، هیچی دیگه هم نمیگن بهش. بعد این پسرشون میشینه سوره یاسین میخونه، بعد صبح میبینه که بابای فوت کرده. بعد ایشون میگه که من متوجه شدم که پدر در قلب من تصرف کرد، من متوجه مرگ ایشون نشم. اصلا میگفت خوابید دیگه، قشنگ خواب تموم شد. آیت الله قاضی، این مرگ مؤمن اتفاقا قشنگترین لحظه شه، اتفاقا چی میگن اسمشو؟ خیلی کیف میداره؟ چی میگن؟ اون لحظه که داره به ملاقات خدا میرسه، یعنی تموم شد، سختی ها تموم شد، اون سختی هایی که هر لحظه باید مبارزه با نفس میکردم، هر لحظه صبر میکردم، هر لحظه کمبودها و کاستی ها و ظلم ها و فساد ها رو تحمل میکردم، همه اونا تموم شد، الان دیگه لحظه شادی، لحظه فراق از سختی هاست برای این شخص. حالا این لحظه فراقش از چی؟ از دوست داشتنی هاش. این سختی نیست؟
دستشون گشاده از انفاق میکنن، خیلی راحت.
آره، حب دنیا نباشه مرگ سخت نیست. چرا؟ چون دوست داشتنی نیست که آدم بخواد کنده بشه. شما میری یه جایی خوشت نمیاد، سخت برات بری از اونجا؟ ها؟
نه.
خیلی راحت، اتفاقا میری خوشحال میشی، درسته؟ اما یه جایی میری که دوست داری، کیف میکنی، میخوای بیای بیرون، چیه؟ سخته. آدم بیاد بیرونم دلش میمونه اونجا، یعنی هی تو فکرشه که چقدر کیف تا چقدر خوب. خب این تفاوتشه دیگه، کسی که دلبسته دنیاست لحظه جون کندن، جون میکنه تا بتونه بره از این دنیا، تیکه تیکه میشه وجودش، چقدر سخته اون لحظه کنده شدن از همه چی. ببینید یک انسان بچهشو از دست میده چقدر اذیت میشه، حالا یه انسانی که میمیره همه چیزشو داره از دست میده، نه فقط یه عزیز رو، همه عزیزانشو داره از دست میده، همه اون چیزایی که دوست داشت داره از دست میده. پس کسی که دل کنده است این سختی رو نداره، یا اون با خدا خوش بود الانم به آرزوش که لقاء الله هست داره میرسه، دیگه چی میخواد غیر این؟ نه اینکه ما تمنای مرگ بکنیم، نه، ولی چیه؟ ولی تو لحظه داره با خدا زندگی میکنه. خدا الان تو دنیا باید زندگی میکنم، الان تو آخرت باید زندگی میکنم، فرقی خیلی اونقدر نداره توی وجودش، تو اصل روحش. الى ربک یوم اذن المساق. مساق یعنی چی؟ محلی که سوق پیدا میکنه انسان. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که میره میرسه به کجاست؟ الى ربک. یعنی قرار با خدا ملاقات بکنی، آماده ای؟ فلا صدق ولا صلا. این انسانی که الان به جون کندن افتاده، این شخصی هست که تصدیق نکرد و نماز نگذارد. نماز گذار بودن رو بارها گفتیم که منظور چی هست؟ اقامه نمازه. اون 8 صفتی هست که تو سوره معارج اومده. عوض تصدیق و نماز چیکار کرد؟ ولکن کذب و تولا، تکذیب کرد و روی گرداند. ثم ذهب الى اهله یتمتا. هر لحظه که تکذیب و تولی میکرد در برابر خدا، سپس رو میکرد به اهلش. اهلش کیان؟ منظور خانواده نیستا، منظور آدمای همفکر خودش هستن، با همونایی که با هم کیف میکردن دور هم، بیا دور هم باشیم خوش بگذره. خب رفت به طرف اهلش در حالی که کمر رو کشیده بود. متا معنی کمر هست. کمر کشیده بود، صاف ایستاده بود. کنایه از چیه؟ تکبرش. یعنی خدا داره میگه که نکن این کارو، روشو برمیگردونه همچین با تکبر و منیت که من خودم میدونم چی خوبه. کسی لازم نیست به من بگه که چی کار کن چی کار نکن. الان شما برو آیه قرآن بخون، برای بعضی همین رفتارشون نیست. یه خانومی میگفتش که همین دو سه روز پیش این پیام برای من فرستاد، ایشون گفتش که من رفتم مدرسه بچه‌م پسر، معلمشون میگفت چند کلمه با ما صحبت کرد، گفتش که خیالتون راحت باشه من توی درس قرآن سختگیری نمی کنم، برای اینکه ما فارس زبان هستیم، مثلا چه نیازی هست که عربی یاد بگیریم، به همین راحتی. بعد ایشون ناراحت بود، میگفت من ناراحتم که چرا جواب ندادم. چرا؟ چون ذهن آماده نیست برای جواب دادن، انس نداره. میدونه قرآن خوبه ولی چون نفهمیده، باش زندگی نکرده، عشق نکرده، باش دفاع هم نمیتونه بکنه. فراوان خانوها سوال میکنن که فلانی این حرفو زده ما نتونستیم جواب بدیم، فلانی این شبهه رو کرده ما نتونستیم جواب بدیم. چرا؟ معلوم میشه اون سوال برای خودت هم هست که پاسخشو نمیدونی. چرا؟ چون از قبل برنامهش مشخص نیست. در یک برزخ بعضیا دارن زندگی میکنن، هنوز تکلیف خودشو با خدا پیغمبر نمیدونه، با قیامت نمیدونه. خب این درد بزرگتری هست. ببینید اون انتخاب کرده دشمن باشه، انتخاب کرده نره این راه رو. تو که انتخاب کردی بری، چرا هیچی نمیدونی؟ پس وقت بذار یاد بگیر. از بس که مردم دنبال چیزهای کشکولی هستن، چیزهایی که هی بریم ببینیم فلانی چی میگه، هی بریم ببینیم فلانی چی میگه. این قرآن توی خونه ها داره خاک میخوره. خب وردو ترجمه شو بخون، حداقل شاید یک سال بود. من یکی از خانوم ها هی زنگ میزد به من مشاوره بدیم، به من مشاوره بدیم. یک بار من جواب ایشون رو دادم، گفتم ببین وارد کانال میشی سوره ها رو گوش میکنی، جواب تو سوره هاست. بعد یک سال زنگ زده دوباره مشکل رو تعریف میکنه، میگه بدتر شده. خب حالا شما چند تا سوره گوش کردی؟ هنوز توفیق نشده برم گوش کنم. خب بفرمایید هر روز بدتر از دیروز، برو بسوز. وقتی خودت نمیخوای تحول ایجاد کنی توی زندگی، خدا که مجبورت نمیکنه. وقتی بساط پهنه، وقتی سفره آماده است، تو چرا ور نمیداری بخوری؟ توی گرسنه، تو که نون شبت الان این سوره ها، دردهات رو قرار درمان بکنه، برای چی زندگی نمیکنی باهاش؟ که بعد هی فلانی چرا جواب نمیدی، چرا فلان نمی کنی؟ من کیم که بخوام جواب سوال تو رو بدم؟ من چه میدونم شرایط تو رو؟ اون خدایی که این سوره رو زنده آفریده برای درمان درد تو آفریده. هیچی، فلا صدق ولا صلا، هرچی گفتیم فایده نکرد. ولکن کذب و تولا، هی تکذیب، هی روی گردانی. ثم ذهب الی اهله یتمتا، اولا لک فاولا. آدم بمونه که یه روزی خدا بهش بگه حقته، بکش. اولا لک یعنی چی؟ یعنی سزاوارتر هست این حال برای تو، یعنی نوش جونت باشه، حالا جون بکن. هی سوره فرستادیم گفتیم حب دنیا بیچارت میکنه، نکن. هی سوره فرستادیم گفتیم انفاق کن، حب دنیا از دلت بره بیرون. هی سوره فرستادیم گفتیم که نمازگزار باش. هی سوره فرستادیم گفتیم برو اطاعت از ولی خدا بکن. انگار نه انگار، انگار نه انگار، هر روز بدتر از دیروز. چند بار دیگه خدا باید بگه بابا بیا به من پناه ببر، بیا طرف من، دردهات اینجا قرار درمان بشه. قبول نکرد. قبول نکردی؟ اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا. این چهار بار خدا داره میگه حقته، بکش حقته. خدا وقتی به آدم بگه حقته، آدم میتونه بگه خدای تو ظلم داری میکنی در حق من؟ میگه بله الانسان الا نفسه بصیره، خودت میدونی که حقته، نخواستی گوش کنی، نخواستی. گفتم به راه کارو دادم، گفتم دهنو ببند نگو هر حرفی رو، نکردی، گفتی نمیشه. عوض که توسل بگیری. بارها شده بعضی خانم ها اومدن گفتن ما هر کار میکنیم نمیتونیم داد نزن، بچه اذیت میکنه ما داد میزن، دست خودمون نیست. آفرین. آره دست خودمون نیست. گفتم چند بار یا زهرا گفتی موقع عصبانیتت که حالا میگی نمیتونم؟ هیچی، باور کن هیچی. نماز شب این همه خدا گفت نماز شب بخونید، من ظرفیت روح بهتون میدم، بعد اصلا عصبانی نمیشی. خب راهکار خدا از ریشه درمان کرده دیگه تو قرآن. خب اینو هزار بار بهش میگیم، قرآن خدا داره میگه، میگه هزار بار بهش میگیم این راهکارا رو، انجام نمیده. خب میگیم چرا انجام نمیده؟ میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ تا ساعت دو پای ایناست، بعد ساعت دو خوابیده میخواد نماز شب هم بخونه. نماز صبح که قضا میشه هیچ، نماز شب که هیچ، نماز صبح هم قضا میشه. اون وقت میخواد زندگی آرام سالم هم داشته باشه. من یه سوال میپرسم، نمیخوام کسی جواب بده، چون ما خودمونیم و خدا. برای تلنگر خودم و شماها میگم. الان روز چندمونه؟ سوم. خب ما روز اول سوره مزمل خوندیم. دو حالت داره، یا عمل کردیم یا نه. دیگه من میدونم خودم دیگه، درسته؟ راهکار داد، گفت عصبانی میشی باید ظرفیت روح داشته باشی، صبر نداری باید ظرفیت روح داشته باشی. راهش چیه؟ بیداری شبه. بیداری شب چجور اتفاق میفته؟ باید سبک زندگی تو درست کنی. سخته؟ سخت باشه، ارزش داره، تلاش کن. من که نمیگم راحته، اتفاقا ارزش رو تو سختی قرار دادم. اون وقت وقتی پاشدی راحتش میکنم برات. اون عشقی که خدا به دل نماز شب خونا میندازه باعث میشه که دیگه سختی نمیکشه بلند میشه برای نماز شب. اون عشق میکنه پامشه برای نماز شب، کسی لازم است مجبورش بکنه. اینجا تو سیاق دوم خدا ریشه های انکار قیامت رو بیان کرد و مقابله کرد باهاش با انذارهای متناسب با اون. ریشه ها چی بود بگید؟ یک، ولنگاری و آزادی خواهی انسان. دو، حب دنیا. دوتاش درمان شد. اگه ما عقلمون رو به کار بندازیم، اولو الالباب باشیم، مای تذکرمون باشه بعد از تدبر این آیات، میفهمیم که هر دوی اینها با همین آیات درمان میشه. یه لحظه یاد مرگ بیافتیم، یاد جون کندنمو بیافتیم، حله برای خوب به دنیا. کسی هست بگه من نمیمیرم؟ خودمون تعیین میکنیم چطور بمیریم. خدایا به حق سوره قیامت همین الان عاشقانه ترین مرگ، لذت بخش ترین مرگ برای ما همین الان امضا کن. میدونید چجوری میشه اینجوری بشه؟ چون از طریق امام آدم فقط به خدا میرسه دیگه.
درسته؟ اون لحظه امام بیاد بالا سر آدم. این ما الان داریم رقم میزنیم این اتفاق بیفته یا نه، با نشون دادن خودمون. سوره خوندی امشب برو دنبال عملش. آدم عاقل میره فکر میکنه میگه خب حالا چجوری باید سوره قیامت رو پیاده کنم؟ دوتا ریشه داشت دیگه، دوتا مرض بود که باعث شدم قیامت رو تکذیب کنی، یکی آزادی خواهی، یکی چی؟ حب دنیا. برم دنبالش، اگه تو وجودم هست همین الان برم دنبالش که درمان بشه. با این حال نمیرم، با این حال بمیرم جون کندنه. وجوه یوم از این باسر است، عذاب کمر شکنه، همون عذاب این کمر رو راست میکرد، میگفت خودم میدونم چه جور زندگی کنم، نیاز به کسی ندارم، اون کمر میشکنه توی اون عذاب. پناه بر خدا. چند تا آیه میاره خدا آخره کلام، تمام شبهاتی که تو زمینه قیامت مطرح کرده انسان خدا تو این سوره پاسخ میده. بعد از اینکه تصویر سازی کرد اون صحنه احتضار و جون کندن این انسان مکذب رو، میفرماد ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکنه که بیهوده ترک شده؟ بیهوده ترک شده بعد از بیهوده خلق شدن دیگه، یعنی من خدا که انسان رو خلق کردم اولا بیهوده خلق کردم، دوما بیهوده رها کردم. یعنی انسان فکر میکنه که بیهوده آفریده شده و رها شده. شما یه مال بی ارزش رو رها میکنید، درسته؟ چیز با ارزشی که آدم رها نمیکنه، مراقبت میکنه ازش، حواس جمعه نسبت بهش. حالا انسان یه همچین توهمی داره، چجور خدا جواب میده به این توهم انسان، باطلش میکنه؟ دوباره سوال میپرسه از خود انسان، الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه زوجین الذکر والانثا. مراحل خلقت انسان رو بهش یاداوری میکنه، چی بود، از چی درست شده، آیا این انسان یه نطفه نبود از یه آبی که ریخته شد بعد علقه شد، گوشته چیز خونه بسته شده، فخلق بعد خلق شد، پس تسویه شد، موزون و هماهنگ شد همه چیزش، بعد قرار داد از اون زوجین یه ده مرد یه ده زن، همه اینها بیهوده بود، عبث بود، بی دلیل بود، بی هدف بود، که تو انسان الان فکر کنی زندگی رها شده، توی زندگی هر کار دلت خواست بکنی. حالا خدایی که تو رو اینجوری آفریده، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا این خدا نیست قادر که مرده رو زنده بکنه؟ همینطور که الان جا هستی چی بوده؟ از هیچی آفریدتت، حالا تو داری میگی که ما مردیم پوت شدیم رفتیم، چجور زنده میکنه؟ و مگه اول یه چیزی بودی که خلقت کرده؟ بعد جالبه ببینی خدا میگه که من انسان رو دوباره زنده میکنم، دوباره زنده میکنم، یعنی خودمون رو زنده میکنه دیگه، قرار نیست یکی دیگه بشیم که. یعنی ما الان چجوری، الان من هویتم به همین جسم و روح همه دیگه. خب تو سوره طارق هم که فرمود جسم و روح رو با هم میارن، خب چجوری این جسم رو دوباره میاره؟ این چیه؟ این خودش اعجازه علمی داره، یعنی خودش داره یه سری چیزهایی رو رو میکنه که اون منحصر بودن انسان توی یه سری چیزها، یه کدهایی تعریف شده. الان اسمشو گذاشتن دی ان ای، میگن هر چیز انسان که از بین بره دی ان ایش از بین نمیره، دی ان ای توی محیط باقی میمونه، دیدم نمیشه، چیزی نیست که بشه پیداش کرد یا دیده بشه یا چیزی. بعد روایت از امام صادق علیه السلام فرمودن که قیامت که شد، اون نفخه دوم که اومد همه مردن، بعد کن فیکون شد، زمین و زمان همه چی ریز ریز شد و خراب شد و رفت، یه بارونی میاد 40 سال، دی ان ای آ چی میشه؟ فعال میشه،
از مواد اطراف خودش میگیره و اون انسان ها دوباره درست میشن همشون، تک تکشون، همینی که الان هستن دوباره درست میشن. الان من این جسمی که دارم آیا همونی هست که باش به دنیا آمدم؟ بارها و بارها عوض شده، ولی من همونم، درسته؟ من همونم، منتها این سلول های من بارها و بارها چی شده؟ عوض شده، خودم نفهمیدم. قرار نیست ما بفهمیم، قرار باور کنیم که یه روزی میاد خدا دوباره من رو، همین منو دوباره چیکار میکنه؟ زنده میکنه. یه بار آفریده دوباره هم از هیچی درست میکنه، کاری نداره براش، درسته؟ خب اینجا یه بحث هستش، یه بحث کلامیه، یه بحث که چیه؟ ببینید توی بحث قیامت، شبهاتی که مطرح میشه حول امکان معاد هست یا حول ضرورت معاد هست. یعنی یا میان میگن که امکان نداره خدا بتونه دوباره زنده کنه، یا میان میگن که اصلا برای چی باید باشه، یعنی ضرورتش رو انکار میکنم. میگن حالا قیامت هم برفرض باشه، آخه برای چی؟ چرا؟ چون خوب بده یکی میدونه. میگه اصلا برای چی باید باشه؟ خب ما بمیریم محو بشیم بریم دیگه. خب این توی امکان قدرت خدا رو زیر سوال میبرن، یعنی میگن خدا نمیتونه، قدرت نداره. توی ضرورت حکمت خدا رو زیر سوال میبرن، یعنی برای چی؟ در صورتی که موجود حکیم کار عبث نمیکنه. الان ما چه انسانی رو حکیم میدونیم؟ کسی که چرت و پرت گوه، کسی که هرزه خوره، هرزه گو و هرزه گیر هست، ما انسان حکیم میدونیم؟ خب انسانی رو حکیم میدونیم که به جا کار انجام میده، حرف زدنش به جاست، کارهاش به جاست، خوردن خوابیدنش به جاست، برنامه داره، هدف داره، هر کاری انجام میده اگه ازش بپرسی برای چی، دلیل داره براش. آدم حکیم اینطوریه. خب کسی که میاد درباره خدایی که داره میگه قیامت هست میگه برای چی، این یعنی چی؟ یعنی داره حکیم بودن خدا رو زیر سوال میبره. وقتی خدا داره میگه قیامت هست من حتی سرانگشتانتون رو برمیگردونم، یعنی این میگه نه نمیشه، چطور میشه، داره قدرت خدا رو زیر سوال میبره. الان تو این سیاق شما نگاه بکنی، ایحسب الانسان ایترک السدا، چی رو داره بهش اشاره میکنه؟ اینکه انسان های گمان میکنه که بیهوده آفریده شده. نه بیهوده نیست. چرا؟ چون من حکیمم، حکیم که کار بیهوده انجام نمیده. پس چون حکیم هستم باید دلیل داشته باشه کارم، کار من یکیش چی بوده؟ خلقت توی انسان. آیا من تو رو بی هدف آفریدم که حالا قیامت نباشه؟ ای احسب الانسان ای یترک السدا، پس برای چی باید این همه مراحل خلقت و این همه ربوبیت و همه اینا عبث؟ خب پس حالا که عبث نیست قیامت ثابت میشه، درست شد؟ من همون خدایی هستم، منی که الان دارم میگم قیامت هست همون خدایی هستم که تو رو آفریدم. اگر اون عبث نیست اینم عبث نیست، این هدف اون خلقت هست، سرانجام اون خلقت هست. الان شما یه کاری رو انجام میدید یه هدفی دارید، درسته؟ اگه کار من هدف نداشته باشه میشه چی؟ عبث. خانم نشسته پای تلویزیون، بهش میگه برای چی نشستی؟ میگه بیکاریم دیگه، چی کار کنیم؟ این زندگی عبثه، این هدف نداره. ولی آدم حکیم تلویزیون هم که نگاه میکنه ازش بپرسی برای چی نگاه میکنی، یه هدفی داره. میگه نه دیدم برنامه خوبیه، میخوام ببینم چی داره میگه. همینطوری صبح تا شب تلویزیون روشن نمیکنه. یکی بود میگه بابا تو که تو آشپزخونه داری کار میکنی، این تلویزیون برای چی روشنه؟ عادت کردم صبح ها میشم بعد روشن کنم باشه تا شب. این زندگی چیه؟ این زندگی حکیمانه است آیا؟ خب بعد فاصله بگیریم دیگه، قرار شد عوام خواص جدا بشه، قرار شد از عوامیت بیایم بالا، اینا رو بریم روش حساب کتاب کنیم، فکر کنیم. حالا قدرت خدا رو زیر سوال می برد که بگه قیامت نیست. الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتا؟ یه بار آفریدم قدرتم رو به همه ثابت کردم، من دارم میگم دوباره میآفرینم، کیه که بیاد بگه نمیتونه؟ خب پس قدرتش رو اثبات کرد. چی اثبات شد؟ قیامت. پس این دوتا شبهه رو خدا تو این سیاق پاسخ داد با این آیات. این آیاتی که وسط اومد علم یک و نطفت همه منی یمنا، این مراحل خلقت، اینا همه دوتاش رو داره پشتیبانی میکنه، یعنی هم بیهوده نبودن رو داره نشون میده، هم چی؟ هم قدرت خدا رو داره نشون میده. این شد سیاق سوم، اثبات حکمت آمیز بودن آفرینش انسان و قدرت خدا بر زنده کردن مردگان. مراحل خلقت انسان نشان از تدبیری حکیمانه در آفرینش او دارد و دلیلی بر وجود تدبیر در نظام. خب این شد سیاق سوم، مراحل خلقت انسان نشان از تدبیر حکیمانه در آفرینش او دارد و دلیل بر وجود تدبیر در نظام کلان خلقت انسان است و بدون قیامت چنین تدبیری قابل تصور نیست. مراحل خلقت، خلقت تکاملی انسان، چون از نطفه شروع کرد هی تکاملش رو نشون داد دیگه تا وقتی که زن و مرد میشه انسان. مراحل خلقت تکاملی انسان افزون بر آن قدرت خدا بر زنده کردن مردگان رو اثبات میکنه. ما سه تا سیاق داشتیم تو سوره قیامت. سیاق اول قسم بود که قسم خورد در راستای تأکیدی که میخواست برای اثبات قیامت بکنه. نفس لوامه وجود انسان خودش داره قیامت رو اثبات میکنه. حالا تو آدم نیستی نمیفهمی، گوش کن بقیهش رو برات بگیم. خب بعد دوتا ریشه آورد، میگه تو انسان مشکلت این نیست که میخوای بدونی قیامت چجوری میشه یا کی میاد، مشکلت اینه که میخوای ولنگار باشی میای میگی قیامت نیست. یکی این، یکی همی که دنیا رو دوست داری که قبول نمی کنی. آره اینا رو درمان کرد، انذار داد، گفت بترس، یکی از لحظه جون کندن تو همین دنیایی که دوست داری، یکی هم از اون حالی که قراره اون دنیا پیدا بکنی که اولا اعمالتو میبینی و بعد هم چی؟ اون وجوهی که نتیجه دیدن اعمال هست. سیاق سوم هم گفتش که قدرت منو زیر سوال میبری، حکمت منو زیر سوال میبری، من همون خدایی هستم که تو رو خلق کردم. اگه الان تو بیهوده هستی، قیامت هم بیهوده است. هیچ کی نمیتونه این حرفو بزنه، چون فطرت انسان میگه که بیهوده نیست. هر کی هم بگه داره خلاف فطرت میگه، داره دروغ میگه، خودش میدونه که نیست اینطوری. یکی هم این که میگه قدرت منو زیر سوال میبری، نگاه کن از چی درستت کردم. آره اینم شد سوره قیامت. قیامت اومد، سوره قیامت اومد مقابله کنه با تکذیب قیامت. به جرأت بهتون میگم وقتی آیات قرآن رو میبینیم، وقتی سوره ها رو میبینیم، سوره قیامت جامع تمام مطالبی هست که توی بحث قیامت مطرح شده و اگه یه موقع برخورد داشتید با کسی که قبول نمیکنه آیه ها رو، عوض که خودتون حرف بزنید کار خرابتر بکنید، چیکار کنید؟ حرف خدا رو بهش برسونید. خدا شاهده افرادی رو که اصلا آدم فکر نمی کنه اینا قبول بکنن، میبینی با شنیدن حرف خدا دلشون تکون میخوره. حرف خدا با حرف من و شما فرق میکنه. بیایم قرآن رو به مردم برسونیم، عوض یه ساعت حرف زدن و هیچ نتیجه نگرفتن. ما مشکلمونه که تو پاسخ به شبهات عوض که حرف خدا رو مردم برسونیم، حرف خودمون رو میزنیم، هی هم اصرار داریم که طرف قبول بکنه. خدا میگه تو حرف منو ببر برسون، کاری نداشته باش قبول میکنه یا نم، نتیجه با تو نیست. اون اگه خشیت داشته باشه خدا دلشو میلرزونه قبول میکنه، اگه نداشته باشم بسوزه به همون چیزی که قبول داره، ولش کن دیگه، تو وظیفتو انجام دادی. پس اول خودمون و بعد انشاءالله رسوندن حرف خدا به مردم. خدا شاهده یک نفر رو آدم دست بگیره بتونه برسونه حرف خدا رو با یه سوره، با یه سوره این زندگیش تغییر بکنه تا ابد انشالله میشه جزو اون ما تأخری که قرار نونشو بخوریم انشالله. انشالله که آقا پذیرفته باشن این جلسه رو و بهترین قیامت برای ما همین الان رقم بخوره، تجسم این عملمون انشالله بشه وجوه یومئذ ناظره. پای درس قرآن و امام نشستیم، خدا رو شکر میکنیم به این نعمت. انشالله دستگیرمون باشه در دنیا و آخرت، بهترین مرگ رو، عاشقانه ترین مرگ رو، بهترین عاقبت رو برای ما رقم بزنه. صلوات بفرست.